بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. مجلس آلمان روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست زمینه انتخاباتی آزاد و عادلانه را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. انتخابات روز جمعه مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می‌شود که بیش از نیمی از نامزدهای جناح اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه دولت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. در این گزارش وزارت امور خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در 190 کشور را طی سال گذشته مورد بررسی قرار داد. وضعیت حقوق بشر در کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان، کره شمالی، ایران، سودان، چین و نپال وخیم توصیف شده است. پلیس عراق اعلام کرد یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور و در استان زیغار به یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده و منفجر شده است. در این انفجار دست کم 16 نفر کشته شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه از نمایندگان انتخاب شده در مجلس این کشور خواست هفته ی آینده تشکیل جلسه دهند. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ در انتخابات پارلمانی این کشور بر حزب آقای مشرف غلبه کردند. مقام های دولت چین پذیرفتند که بیش از 60 راهب تبتی را دستگیر کردند. این راهبان روز دوشنبه در پایتخت تبت به مناسبت سالگرد شورشی علیه دولت چین راهپیمایی کردند. ایالات متحده میگوید مقام‌های آمریکایی و کره شمالی روز پنجشنبه در ژنو ملاقات کرده تا در زمینه از کار انداختن تأسیسات اتمی کره شمالی گفتگو کنند. کره شمالی سال گذشته موافقتنامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن پیونگ‌یانگ تعهد می‌کند در قبال دریافت کمک‌های مالی و تضمین‌های امنیتی تأسیسات اتمی خود را تعطیل کند. نمایندگان پارلمان کنیا روز سه‌شنبه درباره لایحه تقسیم قدرت میان طرف‌های درگیر در این کشور مذاکره کردند. در پی انتخابات ریاست جمهوری در کنیا، درگیری میان گروه پیروز و حزب مخالف دولت صدها کشته و هزاران آواره بر جای گذاشت. کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان از سال 2009 قیمت گاز صادراتی خود را افزایش خواهند داد. مقام‌های شرکت روسیه گازپروم گفتند این سه کشور موافقت کردند از سال 2009 گاز طبیعی خود را به قیمت بازارهای اروپایی به فروش رسانند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا. آزمایش موشک ایران در تابستان آینده و بازتاب آن در مجامع بین‌المللی. قانون حذف کنکور در گفتگو با دکتر محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران. گزارش های دیگر. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش سالانه حقوق بشر خود را که به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان می‌پردازد منتشر کرد. هومن سیسان.
کاندیلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه در جهت کمک به تلاش‌ها به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان است. وی گفت در دراز مدت آمریکا مطمئن است تلاش‌ها و فداکاری‌ها برای حفظ حقوق و شرافت شهروندان به سرانجام خواهد رسید. وزیر امور خارجه به تجربه واسلاف هاول در کشور چک و نیلسون ماندلا در آفریقای جنوبی اشاره کرد. گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده کارنامه حقوق بشر در 190 کشور جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچون سال گذشته ایران در میان کشورهایی است که حقوق بشر در آن به شدت نقض می‌شود. گزارش با اشاره به اینکه طی سال گذشته کارنامه ضعیف حقوق بشر دولت ایران ضعیف‌تر شده است، درباره ساختار حکومتی ایران می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران یک جمهوری مشروطه و مذهبی است که روحانیون شیعه قدرت کلیدی در ساختار حکومتی را در دست دارند. این گزارش می‌افزاید هرچند که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی به نهادهای انتخابی هم وابسته است، ولی این نهادها محدودند. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبری بر قوای سه‌گانه تسلط دارد و خود به طور مستقیم نیروهای مسلح و به طور غیر مستقیم نیروهای اطلاعاتی، قضایی و دیگر نهادهای کلیدی را کنترل می‌کند. این گزارش همچون سال گذشته به انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 و پیروزی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و تأکید می‌کند این انتخابات از جانب نهادهای بین‌المللی آزاد و عادلانه تلقی نشد. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به موارد نقض حقوق بشر طی سال گذشته در ایران به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اشاره می‌کند که در ماه دسامبر سال 2007 این نهاد بین‌المللی برای پنجمین سال پیاپی نگرانی عمیق خود را از آنچه که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران عنوان شده ابراز کرد. در گزارش امسال وزارت امور خارجه از وضعیت حقوق بشر در کشورهای کره شمالی، میانمار، ایران، سوریه، زیمبابوه، کوبا، بلاروس، ازبکستان، اریتره و سودان به شدت انتقاد شده است. این کشورها به عنوان 10 کشوری که قدرت در دست افراد غیر پاسخگو است توصیف شدند. در این گزارش وزارت امور خارجه همچنین دولت روسیه را متهم به فساد مالی، آزار دستاندرکاران مطبوعات، اخلال در جریان انتخابات، قتل و شکنجه کرده است. در گزارش حقوق بشر سال 2007 وزارت امور خارجه آمریکا، چین از فهرست کشورهایی که در آن حقوق بشر به شدت نقض می‌شود حذف شده است. دولت چین در این گزارش به عنوان حکومتی تمامیت‌خواه و غیر دموکراتیک که در حال تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی است، طبقه‌بندی شده است.
هومنیست ایسان نگاهی داشت به گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا.
ایالات متحده ی آمریکا. در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
در حالی که ایران دو ماه قبل اولین موشک خود را به فضا پرتاب کرد، مقامات جمهوری اسلامی میگویند تابستان سال 1387 دو موشک دیگر را روانه فضا میکنند و آنگاه اولین ماهواره ساخت ایران را در مدار قرار میدهند. این اقدامات جمهوری اسلامی تحلیل های مختلفی را در پی داشته است که صدای آمریکا در گزارشی به آن پرداخته و در اینجا برگردان بخش هایی از آن را از حسام مهدوی میشنوید.
ایران در نظر دارد پیش از آن که اولین ماهواره ساخت خود را ظرف یک سال آینده در مدار قرار دهد، تابستان پیش رو دو موشک دیگر را روانه فضا کند. ایران نخستین موشک خود را 4 ماه فوریه به فضا پرتاب کرد. ناظران بین المللی این اقدام را به منزله برنامه ایران برای توسعه موشک های میان برد و دور برد تفسیر کردند. از سوی دیگر اغلب تحلیلگران میگویند ایران راهی طولانی برای مستقر کردن اولین ماهواره خود در مدار پیش رو دارد. آنها میگویند توسعه موشک‌های بالستیکی آسان‌تر از قرار دادن ماهواره در فضا است. چارلز ویک، کارشناس ارشد امور فضایی در سازمان امنیت جهانی، میگوید اگر ایران میخواهد ماهواره به فضا بفرستد، ناچار است توانایی سامانه‌ای را که ماهواره را به فضا پرتاب می‌کند، افزایش دهد. چرا که وزن ماهواره بسیار بیشتر از موشکی است که به فضا پرتاب می شود. به گفته ی چارلز ویک،
آنها زمانی توانایی استقرار ماهواره در فضا را خواهند داشت که ابتدا سامانه پرتاب را اصلاح و کامل کنند.
در این حال برخی تحلیلگران میگویند ایران احتمالاً تکنولوژی نیروی محرکه مورد نیاز توسعه موتور موشکی را در اختیار دارد. اما جاناتان مکدوئل، اخترشناس در مرکز هاروارد سمیتسونیان واقع در ماساچوست، تأکید می‌کند پرتاب ماهواره به فضا مأموریتی بسیار پیچیده است. مکدوئل می‌گوید:
That's not all you need to do. You need to be able to steer the rocket.
این همه چیزی نیست که شما احتیاج دارید. شما باید توانایی هدایت موشک و قرار دادن آن را در مدار صحیح داشته باشید. شما باید قادر به تفکیک مراحل چندگانه پرتاب موشک باشید. بنابراین پیش از استقرار ماهواره در فضا باید از موانع متعدد عبور کرد. آنها موشک میان برد در اختیار دارند و این اولین چیزی است که نیاز دارند. ما اولین سامانه پرتاب ماهواره را بر اساس سامانه پرتاب موشک میان بردی که در اختیار داشتیم توسعه دادیم. اما ما در اولین آزمایش برای پرتاب ماهواره حدود 50% موفق بودیم و من فکر می‌کنم احتمالاً ایرانی‌ها هم در همین حدودی که ما موفق بودیم بتوانند اولین ماهواره را به فضا پرتاب کنند.
به هر حال اولین ماهواره ایران که در سال 2005 به فضا پرتاب شد ساخت روسیه بود و در واقع مسکو به تهران برای پرتاب ماهواره یاری رسانده بود. برخی تحلیلگران میگویند یکی از دلایلی که ایران اکنون به دنبال پرتاب ماهواره ای خانگی است کسب اعتبار و ایجاد غرور ملی است. هرچند برخی دیگر معتقدند استقرار ماهواره بخشی از برنامه‌های نظامی ایران برای توسعه قلمرو نفوذ خود است.
آزمایش موشک ایران در تابستان آینده و تحلیل‌های پیرامون آن در مجامع بین‌المللی در گزارشی از حسام مهدوی. شورای آمریکایی سیاست خارجی روز دوشنبه کنفرانسی را در سنای آمریکا برگزار کرد. پریچهره فرزام گزارشی دارد از این کنفرانس که با هم می‌شنویم.
شورای آمریکایی سیاست خارجی کنفرانس سال 2008 خود را روز دوشنبه 10 ماه مارس در سنای آمریکا برگزار کرد. این کنفرانس در چارچوب دفاع موشکی و امنیت آمریکا شکل گرفته بود. شرکت مشهور بوئینگ نیز در تشکیل این کنفرانس سهم مهمی بر عهده داشت. شرکت بوئینگ ساخت سیستم‌های دفاع موشکی ایالات متحده را در اروپای شرقی در دو کشور چک و لهستان بر عهده دارد. در این کنفرانس کارشناسان برجسته مسائل امنیتی و سیاستسازان واشنگتن نیز شرکت داشتند. سخنرانان اصلی عبارت بودند از جیمز وولزی، یکی از رؤسای پیشین سازمان مرکزی اطلاعاتی آمریکا یا CIA، که درباره تهدیدهای قرن 21 و چگونگی پاسخ به آن تهدیدها سخن گفت. سخنران بعدی سناتور جان کایل، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا و یکی از رهبران اقلیت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا بود که از اولویت‌های موشک‌های دفاعی و دیدگاه کنگره آمریکا نسبت به آن صحبت کرد. ایلان برمان، گرداننده کنفرانس دفاع موشکی و امنیت آمریکا، یکی از کارشناسان مسائل ایران بود که در بخش از سخنان خود گفت جامعه اطلاعاتی آمریکا در ماه دسامبر گذشته سیاست آمریکا را درباره ایران با توجه به اعلام اینکه ایران ساخت تسلیحات اتمی را متوقف کرده است دچار آشفتگی کرد. همین گزارش اشاره می‌کند که ایران با توجه به توانایی تکنیکی تنها ممکن است در حوالی سال‌های 2010 تا 2015 میلادی به سلاح اتمی دست یابد، اما اکنون متحدان واشنگتن در آن سوی اقیانوس اطلس به نتیجه متفاوت و نگران کننده تری دست یافتند. در هفته‌های اخیر مرکز تحقیقاتی مشترک اتحادیه اروپا در ایتالیا میگوید ایران میتواند حتی تا آخر سال جاری میلادی به مقدار لازم به سوخت اتمی برای ساختن سلاح هسته‌ای دست یابد. آمریکا از حدود 2 سال پیش تا به حال گفتگو درباره استقرار یک سیستم دفاع موشکی را در 2 کشور چک و لهستان شروع کرده و میگوید این سیستم ها برای مقابله با تهدیدهای ناشی از ایران است. این کنفرانس که به طور مستقیم به دفاع موشکی آمریکا ارتباط داشت در همان روزی برگزار شد که رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید با نخست وزیر لهستان ملاقات کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت لهستان یک متحد نزدیک ایالات متحده در پیگیری اهداف استراتژیک برای پیشبرد آزادی و امنیت در جهان است. پرزیدنت بوش در ماه گذشته نیز با میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک برای آخرین مرحله گفتگوها درباره استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در آن کشور ملاقات و مذاکره کرد.
گزارشی بود از پریچهره فرزان.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گزارش خبرنامه امیرکبیر، قانون حذف کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران از طرف دولت برای اجرای ابلاغ شد. بر پایه این قانون که پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، تأثیر پیشینه تحصیلی افراد برای ورود به دانشگاه افزایش خواهد یافت و در همین حال سهمیه بندی دانشگاه‌ها کماکان بر قوت خود باقی خواهد ماند. دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره به پیامدهای احتمالی اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی اشاره می کند.
طبق اون که نوشتند در مورد این قانون، تصمیم اینا این است که نمرات پایان سال دانش آموزان رو گویه در 3 سال آخر دبیرستان اینها مورد نظر قرار بدن برای پذیرش در کنکور. البته تو قانون هست که مثل که کنکوری هم برگزار میشه، ولی من دیگه اینو نمیدونم، باید مراجعه کرد به آیین‌نامه و اساسنامه‌ای که برای این مسئله تنظیم میکنند که این چگونه خواهد بود. اما نکته‌ای که بسیار جالبه این است که سهمیه‌هایی که برای سازمان‌های مختلف وجود داشته نوز هم خواهد داشت. اگر قرار است که نمرات آخر سال دانش آموزان رو برای ورود به دانشگاه در نظر بگیرند، خب این کسانی که از سهمیه ها میخوان استفاده کنند یا به اون نمره ها میرسند، حالا هر چه هست مثلا 18 باشه 17 باشه، یا اون نمرات گرفتن یا نگرفتن. اگر گرفتن که خود به خود وارد دانشگاه میشن، اگر نگرفتن اون وقت میشه با سهمیه کسانی رو که معلوماتشون کمتر هست، نتونستن نمره اصلا مورد نظر سازمان سنجش هست به دست بگیرند، این چگونه میتونه وارد دانشگاه بشه؟ و اگر وارد دانشگاه بشه، آیا ورود این عده به دانشگاه ها همونطور که الان تأثیراتش رو ما در عرض کنم که تنزل سطح علمی دانشگاه میبینیم، در اون موقع هم که خواهیم دید. نکته دیگر این است که ما مدارسمون فرق میکنه، ما مدارس مختلف داریم، سطح معلوماتی که دانش آموزان کسب میکنن، سطح دبیرانی که در این مدارس تدریس کنن در نقاط مختلف فرق میکنه و اینا چجوری میتونن درس کنن که تنظیم بکنن که یه دانش آموزی که در فلان نقطه ایران نمره 18 گرفته، معلوماتش در حدی است که اون فردی که در فرض کنیم مثلا در تهران یا در این مدارس خصوصی نمره 18 گرفته یکسان است. و آیا با توجه به سوابقی که اصلا این قوانینی که به خصوص در سالهای اخیر در زمان آقای احمدی نژاد اجرا شده غالبا با شکست مواجه شده، نمونهش مسئله از کنم که این سهمیه بنزین و کوپونی کردن بنزین یا برنامه های دیگه، آیا این مسئله و ورود افراد به دانشگاه ها با شرایطی که در مملکت ما وجود داره، با اعمال نفوذهایی که در دادن نمره و غیر و غیر وجود داره، این باعث یک به هم ریختگی در وضع دانشگاه ها، در وضع به اصطلاح ورود به دانشگاه ها خواهد شد یا نه؟ من اعتقاد دارم با توجه به سابقه این مسئله یک بلبشو و یک بحران زیادی رو در دانشگاه ها به وجود خواهد آورد و باز هم سطح علمی دانشگاه ها از اون چه امروز هست پایین تر خواهد آمد. البته تو این چیزی که نوشته بودن در سایت ها گفتن که این به قانون از پایان برنامه 5 ساله چهارم هم و سال اول برنامه 5 ساله بسیار پنجم شروع خواهد شد، یعنی 1-2 سال دیگه. اما آقای عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش گفته که اصولا این قانون نمیتونه زودتر از سال 1390 به اجرا در بیادش.
حذف کنکور در گفتگو با دکتر ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران. هنوز مشخص نیست نرخ بهره در ایران باید چقدر باشد. با وجود انتقادهای بانکداران به دولت محمود احمدی نژاد، هنوز نرخی که سرمایه گذاران و بانک ها می خواهند اعلام نشده است. سال گذشته هم دولت فقط با نرخ بهره 12-13% موافقت کرد، نرخی که عملا باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. اما امسال یک مقام آگاه در بانک مرکزی به روزنامه سرمایه گفته است که این نرخ حداقل 20% خواهد بود. ولی اگر دولت آقای احمدی نژاد حتی با نرخ جدید بهره بانکی موافقت بکند، مشکل بانک ها حل خواهد شد. توماژ تاهباز در گفتگویی با احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم استکهلم سوئد، این مسئله را بررسی کرده است.
من فکر نمی کنم که مشکل رو بشود با این گونه سیاست گذاری حل کرد، به خاطر اینکه نرخ بهره در ایران باید خیلی بیش از این باشه، بیش از تورم. همون جور که ممکنه
منظورتون ببخشید بیش از نرخی که اعلام شده همون بیش از 20 درصد باید باشه.
بیش از 20 درصد
حدوداً فکر میکنین چقدر باید باشه جناب علوی؟
ببینید، اخیراً مرکز مطالعات مجلس اعلان کرد که نرخ تورم در ایران چیزی بین 30 الی 40 درصده. طبق معیارهای بین‌المللی نرخ بهره باید چیزی بیش از این باشه که هم بپوشونه به اصطلاح تورم رو، همین که اون هزینه سرمایه رو هم تامین بکنه. هزینه سرمایه به خاطر نبود امنیت، نبود سیاست‌های به اصطلاح سیاسی و اقتصادی مناسب و همچنین تنش بین‌المللی بالاست، و هزینه تورم هم خب هزینه ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران. بنابراین اگر حرف مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس درست باشه، یعنی نرخ تورم چیزی بیش از 30 تا 40 درصد باشه، نرخ بهره باید چیزی بیش از این میزان باشه تا بتونه سرمایه گذار رو تشویق بکنه به سرمایه گذاری.
ولی آقای علوی، یه چیز دیگه هم اینجا بپرسم. نرخ بهره بیش از 40 درصد فکر کنید برای مردم غیر سرمایه گذار، مردم کوچه و بازار، نرخ بهره خیلی زیادی نیست؟
چرا، نرخ بالاییه، ولی کن ما اینجا دو تا بازیگر داریم در عرصه اقتصادی، یکی سرمایه گذارانند که در واقع میخوان قرض بکنن از بانک، منتها همزمان عده دیگری هستن که قرار است که پولشون رو به بانک وام بدن. اونایی که قرار است که پولشون رو وام بدن با این مقدار بهره حاضر نیستن پولشون در اختیار بانک قرار بدن.
بذارید آقای علوی، من متوجه میشم که اینجا یعنی نرخ بهره چه اینقدر پایین که اعلام شده و قبلا نسبت بهش اعتراضاتی شده، و چه اونقدر بالا که شما دارید میگید، در هر دو حالت برای بانک ها مشکل ایجاد میکنه.
بله، به این دلیله که اساسا مسئله بهره در ایران قبل از اینکه یه مسئله اقتصادی باشه، یه مسئله سیاسیه. به خاطر اینکه شما برای اینکه بتونید نرخ بهره رو بیارید پایین، باید ریسک سرمایه گذاری در ایران رو بیارید پایین، و این مستلزم اینه که شما تجدید نظر بکنید در سیاست خارجیتون، در سیاست‌های داخلیتون، هم از سیاست‌های اقتصادی یا سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی.
آقای احمد حاتمی یزی، مدیرعامل قبلی بانک صادرات، به هر حال پیش بینی کرده که نرخ سود بانکی همون 12 درصد باقی میمونه. اگه دولت قبول نکنه نرخ جدید بهره بانکی رو، اون موقع برای بانک‌ها چه اتفاقی میفته؟
در این صورت نقدینگی از دایره مدیریت بانک‌ها خارج میشه و به بازار سرمایه، بازار سفته بازی و دلالی، بازار
سیاه در واقع منظور،
بله، منتقل خواهد شد. کما اینکه الان طبق اطلاعاتی که ما داریم، نرخ بهره در بازار چیزی بیش از 50 درصده، و این باعث خواهد شد که نرخ تورم از اون چیزی هم که امروز هست بالاتر بره.
میزان نرخ بهره در ایران در گفتگوی توماژ تاهباز با احمد علوی، استاد اقتصاد مقیم استکهلم. در آخر هفته گذشته در کالیفرنیای جنوبی، از جمله در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو، برنامه‌هایی به مناسبت سالگرد 8 مارس و روز جهانی زن برگزار شد. یکی از این مراسم در محل انجمن ادبی کمال در شهر لاهویا در سان دیگو و به همت گردانندگان این بنیاد ادبی و اعضای فعال انجمن زنان شهر سان دیگو برگزار شد. بخشی از این برنامه به اجرای نمایش ماه در آینه یا گوشه گم شده از زندگی قمرالملوک وزیری، نوشته فیروزه خطیبی، اختصاص داشت. به گزارشی در این برنامه گوش می دهیم. تصمیم کارم به گزارشی در مورد این برنامه گوش می دهیم.
در کالیفرنیای جنوبی در آخر هفته که گذشت، علاوه بر تظاهرات خیابانی و راهپیمایی های مختلف توسط زنان ایرانی و افغان، برگزاری مراسمی به منظور حمایت از کمپین 1 میلیون امضا در محل فمینست مجاریتی شهر بیورلی هیلز و روز جهانی زن در کانون فیلم لس آنجلس، مراسمی نیز در شهر سان دیگو و در محل انجمن ادبی کمال در شهر لاهویا، جایی که اهالی این شهر هر ماه برای شعرخوانی و شنیدن موسیقی گرد هم می‌آیند، برگزار شد. این برنامه که با عنوان 100 سال جنبش آزادی خواهی زنان ایران برگزار شد، ترکیبی بود از سخنرانی، اجرای موسیقی، روخانی نمایش، شاهنامه خوانی و نمایش یک فیلم مستند از داخل ایران به نام صدای دوم درباره ممنوعیت آوازخوانی برای زنان. خانم صدیقه فخرآبادی، فعال حقوق زنان ساکن سان دیگو و یکی از برگزار کنندگان این برنامه:
ما هر سال توی شهر سان دیگو 8 مارس رو جشن میگیریم و یه برنامه میذاریم و امسال چون 100مین سالگرد 8 مارس بود و تاریخ خوشبختانه یا بدبختانه دوباره تکرار شده بود و درست 1908 که زنای کارخونه نساجی از وضعیت کاری اینا خسته شده بودن و میخواستن اعتراض کنن، مردای سیاه‌پوست 50 سال بود رأی گرفته بودن ولی زنا هنوز حق رأی که نداشتن، حقوقشون مساوی نبود، میخواستن که تظاهرات بکنن. برشون خیلی شرایط سختی بود چون هم وضعیت اقتصادی مثل الان بود، هم وضعیت سیاسی درست مثل الان بود.
در بخش سخنرانی خانم شهلا سپر، فمینیست ساکن لس آنجلس، درباره مذهب و تأثیرات آن بر روابط جنسی و اجتماعی زنان سخنرانی کرد. و در بخش هنری این برنامه خانم مهوش آژیر، کارگردان، بازیگر تئاتر و خواننده ساکن سان دیگو، به همراه آقای محمود بهروزیان، بازیگر و نمایشنامه‌نویس ساکن این شهر، بخش‌هایی از نمایش ماه در آینه، گوشه گمشده‌ای از زندگی قمرالملوک وزیری را اجرا کردند.
خواننده معروف زمان، همون زمانی که سازار یواشکی به خونه ها میبرن. آخه شنیدن موسیقی حرامه، حرام تر از اون شنیدن آواز زنه.
اما قوقا کردی ها، هی جست و جرات میکرد اونطوری بر خلاف جریان آب شنا کنه، اونم یه زن با اون همه زنجیر که به دست و بالتون بسته بودن.
این نمایش ضمن بررسی شخصیت برجسته قمر به عنوان یک زن و یک انسان، مبارزات او در راه شکستن سدهایی که جلودار خواندن زنان در اماکن عمومی بوده است به نمایش می‌گذارد. در بخش بعدی این برنامه آقای محمود بهروزیان بخش‌هایی از شاهنامه و از نبرد گردآفرید و سهراب را برای حاضران قرائت کرد.
همین گشت و برزد خروشی به درد، برآورد از دل یکی بار سر. زنی بود به کردار گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید، که چون او به جنگ اندرون کس ندید.
این برنامه 3 ساعته با نمایش فیلم 20 دقیقه‌ای و مستند صدای دوم ساخته مشتبه میرطهماسبی، فیلمساز ساکن ایران، درباره مشکلات خواننده بودن برای زنان داخل ایران به پایان رسید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
زنگ آغاز رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از روز چهارشنبه در قاره کهن به صدا در می‌آید. 28 تیم باشگاهی آسیا به 7 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که بعد از پایان بازی‌های خود از هر گروه یک تیم به مرحله 1/4 نهایی صعود می‌کند که این 7 تیم به اضافه تیم اوراوا رئدز ژاپن، قهرمان باشگاه‌های آسیا، در مرحله 1/4 بازی‌های حذفی را انجام خواهند داد. دو نماینده فوتبال ایران یعنی تیم‌های سایپا و سپاهان در چارچوب این بازی‌ها روز چهارشنبه به مصاف حریفان خود می‌روند. در ایران و در شهر اصفهان تیم سپاهان میزبان تیم الاتحاد سوریه است و در همین روز سایپا در کویت با تیم باشگاهی الکویت مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. مجلس آلمان روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواست زمینه انتخاباتی آزاد و عادلانه را برای همه گروه‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبان فراهم سازد. ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه دولت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کرد. پلیس عراق اعلام کرد یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور و در استان زیغار به یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده و منفجر شد. در این حادثه دست کم 16 نفر کشته و 22 تن مجروح شدند. و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه از نمایندگان انتخاب شده در مجلس این کشور خواست هفته آینده تشکیل جلسه بدهند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان